بسم الله الرحمن الرحیم. نانتر دو سال استاد سپور 1988 جلسه دوم.
بعد که وارد اقسام دلالت شدیم، گفتیم دلالت وضعی و طبیعی و عقلی، دیدیم خب شروع تو دلالت طبیعی و عقلی فرق نکرد، یعنی فقط اون ملازمه تحلیل شد که یه بار ملازمه ذاتی داله بهش گفتیم دلالت عقلی، یا ملازمه ذاتی دال نیست و طبع انسان و یا طبع مثلا حیوان و این چیزا هم توش دخیله گفتیم طبعیه. تو ملازمه وضعی هم همینطور، شروط عامه دلالت وضعی عین همون شروط عامه کل دلالاته، فقط چون اینجا ملازمه با وضع و اعتبار ما عجینه، اینجا اون دوتا چیز اضافه میشه که وضع موضوع له نیاز داره، وضع یه معنای نیاز داره که این لفظ واسه او جلب کنید. این بحثا بعد اومدیم تو اقسام دلالت لفظیه، گفتیم بابا حالا که اینجور شد لفظ دال بر یک معنای شد، این دلالت لفظیه ما یا بر تمام معنای موضوع له دلالت داره، معنای موضوع له یعنی همون معنا شدید، بر تمام موضوع له دلالت داره یا بر تمامش دلالت نداره. دلالت نداره دیروز غلط شد دیگه، معنای موضوع له گفتن معنای موضوع نه معنای موضوع له، اشکال نحوی خوبی هم بود. البته موضوع له خود معنا اضافه شون اضافه وصف موصوفه اینجوری. خب حالا یا بر تمام موضوع له دلالت داره یا بر تمام موضوع له دلالت نداره. اگر بر تمام موضوع له دلالت نداشته باشه، عرض کردیم دیروز، یا اصلا دلالتی نداره که خب این خارج از فرض ماست، چون گفتیم فرض ما تقسیمات دلالت لفظی است دیگه، لذا حتما باید دلالت بکنه. خب حالا به چی دلالت بکنه؟ یا بر جزء معنای موضوع له، بر جزء معنا دلالت بکنه، یا بر خارج معنا دلالت بکنه. خب به این اولی گفتیم دلالت مطابقیه، به این دومی گفتیم دلالت تضمنیه، به این قسم اخیر هم گفتیم دلالت التزامیه. درست شد؟ بعد یه شروطی اینجا اضافه کردیم، گفتیم خب حالا که رفتیم تو اقسام، تفکیک بین این اقسام خب شرط نیاز داره دیگه، چطور شده این دلالت مطابقی شد این یکی تضمنی؟ این یه شروطی میخواد. شروطی که تو این اقسام گفتیم که اگر لفظ بر معنای موضوع لهش دلالت بکنه، علاوه بر اون شروط عامه دلالت لفظیه که اول تعریف کرده بودیم، گفتیم اینجا باید قصد بکنه کل معنا رو، قصد بکنه کل معنا رو، این میشه دلالت مطابق. اگر قصد بکنه جزء معنا رو میشه دلالت تضمنیه، اگر قصد بکنه خارج معنا رو میشه دلالت التزامی. این شرط به تک تک اینا اضافه شد. جان میدونم، حالا اون بیشتر توضیح میدیم جلوتر، میرسیم توضیح. این یه شرطش. بعد که این شرط رو تحلیل کردید، دقیق شدید روش، اینجا گفتید تمام معنای موضوع له اگر قصد متکلم باشه میشه مطابقی، اگر جزء معنا منظورش باشه میشه تضمنی. خب جزء معنا رو قصد کردن فرع بر اینه که ما معنامون جزء داشته باشه. اگر معنامون جزء نداشت میتونیم جزء معنا قصد بکنی؟ نمیشه که. پس طبیعتاً تو دلالت تضمنی یه شرط هم اضافه شد، اونم این بود که معنای ما مرکب باشه، اجزا داشته باشه تا بتونیم این اجزا رو قصد بکنیم. خب توی این دومی هم همینجور، تو دلالت التزامی هم وقتی دقیق شدیم گفتیم بابا خب وقتی بر خارج معنا دلالت کرد، یعنی این معنای ما لفظی که یک معنای خاصی داره میتونه تو همه اشیاء خارجی دلالت بکنه، گفتیم خب این که لغو میشه، این که تفاهم تفاهمو خراب میکنه، خیلی چیزا رو خراب میکنه. لذا اومدن شرط کردن، گفتم بابا اینجا حتما یه ملازمه این هست که ما لفظ رو میگیم به جایی که تو معنای خودش به کار بریم توی معنای دیگه به کار بریم، بین این دو تا معنا حتما یه ملازمه محققه که باعث شده من لفظ رو بگم تو معنای دیگه. لذا گفتیم اینجا چیه؟ حتما این معنای ما باید یک لازمه ای داشته باشه تا ما بیایم لفظ رو بر اون معنای لازم استعمال کنیم نه معنای ملزوم. به خاطر همین هم اسمش رو گذاشتم دلالت التزامیه. پس یه شرط هم اینجا اضافه شد، علاوه بر اینکه گفتیم بر به اصطلاح تمام بر معنای موضوع له داره، نمیدونم وضع داره، واضح داره، همین بحثایی که تو شروط عامه گفته بودیم، اینجا یه شرط هم اضافه شد که معنای ما لازم داشته باشه. اگر لازم داشت، حالا بله، اگر بله لازم رو قصد کردم میشه دلالت التزامی. درست شد؟ خب با تحلیل این شروع گفته بودم نسبت بین این ستا رو درست کنید. نسبت بین این ستا جلسه قبلم گفتم از حیث مصداق اگه برید جلو، از حیث این تقسیم برید جلو، اینا همه با هم تمایل دارن دیگه. یعنی وقتی شما دولت مطابقی رو اراده میکنید، خود یه دولت خارجی نیست، دولت التزامی نیست، دولت تزامنی نیست. وقتی دولت تزامنی اراده میکنید، دیگه طبیعتا دولت مطابقی نیست، دولت التزامی نیست. درست شد؟ لذا اینا با هم دیگه چون قسیمن از لحاظ مصداقی با هم تباین دارن، تو اینکه شکی نیست. حالا بحث ما تو نسبت اینه که اگر ما معنای مطابقی نداشتیم میتونستیم معنای تزامنی و التزامی داشته باشیم؟ اگر ما معنای مطابقی نداشتیم، لفظ معنای مطابقی نداشت اصلا، یعنی دولت مطابقی ما تحقق نداشته باشه، ما میتونیم دولت تزامنی داشته باشیم؟ یعنی بر جزء معنای مطابقی دولت بکنه لفظ؟ بابا فرضی دیگه دولت مطابقی نداریم، پس جزء معنای مطابقی هم نداریم دیگه. اگر معنای مطابقی نداشته باشیم میتونیم بگیم بر لازم خارج معنای مطابقی ده. بابا معنای مطابقی نداریم که، آخه چه لازم خارجی؟ لذا میخوام بگیم که اولین شرط دولت تزامنی و دولت التزامی اینه که معنای مطابقی داشته باشن. لذا میگیم اول یه دایره بزرگ تصویر میکنید، اسمش رو بذارید چی؟ معنای مطابقی، دلالت مطابقی. چشمش توضیح میدم. خب حالا میخوام بگیم معنای مطابقی، دلالت مطابقی رابطش با دلالت التزامی و تزامنی به چه شکله؟ میگیم دلالت التزامی و دلالت تزامنی فرع دلالت مطابقی هست. یعنی اول باید معنای موضوع لحی داشته باشیم، بعد بیایم بگیم خب حالا من کلش رو قصد نکردم، جزش رو قصد کردم، من کلش رو قصد نکردم، من لازمه خارجش رو قصد کردم. پس اول باید یه معنای مطابقی باشه که بیاید دلالت تزامنی و التزامی رو اینجوری تصویر کنید دیگه. درسته؟ این معنای اون جمله است که دلالت تزامنی فرع دلالت مطابقی است، دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است. درست شد؟ یعنی اول باید دلالت مطابقی باشه. خب حالا که دلالت مطابقی شد، دلالت تزامنی هم میتونه باشه. دلالت التزامی هم میتونه باشه. خب حالا دلالت التزامی چه نسبتی با دلالت تزامنی؟ پس رابطه اینا روشنه که دلالت تزامنی فرع دلالت مطابقیه، دلالت التزامی هم فرع دلالت مطابقیه، جفتشون فرع دلالت مطابقی هستن. حالا رابطه بین خود اینا چه جوریه؟ با اون شروطی که تو خود اینا اضافه کردیم باید در بیاریم. ما اینجا چی گفتیم؟ گفتیم شرط خاص دلالت تزامنی اینه که معنا مرکب باشه. تو این یکی چی بود؟ معنا لازم خارج داشته باشه. خب حالا آیا همه معانی لازم خارج دارند؟ ندارن که. همه معانی جز دارن؟ ندارن که. لذا بعضی از جاها دلالت مطابقی هست اما دلالت تزامنی نیست. چرا؟ چون جز نداره. دلالت مطابقی هست اما دلالت التزامی نیست. چرا؟ چون لازم خارجی نداره. حالا این همه رو بیاید تو دلالت تزامنی و التزامی پیاده کنید، میگیم بعضی از دلالت های التزامی، بعضی از دلالت های التزامی جز دارن، لازم خارجی هم دارن. درست شد؟ این میشه این قسمت اشتراکی. بعضی از دلالت های التزامی بسیطن، مرکب نیستن، لازم خارجی داره اما جز نداره، میشه این تیکه. درست شد؟ بعضی از دلالت های تزامنی هم چون معنای مرکبند اما لازم خارجی ممکنه تصور نشه واسه شون، میشه این تیکه. فعلا هم تو وقوعش اصلا نمیخوایم بحث بکنیم که آیا همه اینا مثال داره نداره چه جوریه، نمیدونم. فرض عقلیشو دارم میگم که آقا دلالت مطابقی اهم همه اینهاست، یعنی دلالت تزامنی و التزامی چیه؟ فرع دلالت مطابقی است. اول باید دلالت مطابقی باشه تا دلالت تزامنی و التزامی معنا پیدا بکنه. بین خود التزام و مطابقی رابطه اون خصوص مطلق شد، بین تزامن و مطابقی هم رابطه اون خصوص مطلق شد، رابطه بین التزامی و تزامنی میشه اون خصوص منور. یعنی بعضی از دلالت های التزامی چون بسیطند تزامنی توشون صحیح نیست، بعضی از دلالت های تزامنی هم چون فرض میشه که لازم خارجی نداشته باشن، دلالت التزامی توشون صحیح نیست. این تحلیلی که اینجا داریم میگیم از همین شروطی که اینجا اضافه کردیم استفاده شد، نه بیشتر. لازم خارجی داشته باشه اما بسیط باشه. خدا لوازم وجودی داره، خیلی هم داره، حکمت، علم، حیات، اینا همه لوازم وجودی خداست اما بسیط، مرکب نیست. فرضاً میشه، یعنی در مقام فرض و تعقل میشه تصویر کرد، اما حالا مصداق خارجی نمیدونم، بگردید پیدا کنید. همون ببین نه در آن واحد ها، ببین اول از کرد با قصد و غرض مشخص همه اینا اصلا از اینجا به بعد که وارد شدیم همش با قصد بود دیگه. گفتیم اگر تمام معنای موضوع له قصد متکلم باشه میشه دلالت مطابق، اگر معنای ببخشید جزء معنای موضوع له قصد متکلم باشه میشه تزامنی، اگر لازم خارج معنای موضوع له قصد متکلم باشه میشه التزامی. از دلالت لفظی به اینور کلا با قصد تقسیم کردیم دیگه. درست شد؟
تزامن
التزام
چیه؟
چیش؟
بس که نیست. ما
مثلا باشه، حالا اینو میشه. این خوبه، این جلوتر میره. خب تا اینجا روشن شد، بریم تعریف تاتون بخونیم بعد ببینیم بحث دیگه میتونیم بگیم. مثال اونجایی که هم دلالت مطابقی هست، هم دلالت التزامی، هم دلالت تزامن، دیروز مثالش رو زدیم. چی بود؟ لفظ خانه. لفظ کتاب. درست شد؟ گفتیم خونم خراب شد، اگر کلش خراب شده باشه، اگر کلش خراب شده باشه چی میشه؟ مطابقی. اگر جزش خراب شده باشه میشه تزامنی. اگر لازم خارجیش قصد شده باشه، مثلا خونمو دزد برد، اساسیه رو قصد کرده باشه، باز لفظ خونه میشه التزامی. لذا این خونه اینجاست که همش درست، هم التزامی درسته، هم تزامنی درسته، هم مطابقیش درسته. حالا همین تصور کنید، بقیش مثالش خودتون برسید. یکیش هم که گفتم، خدا رو که خودم گفتم، یکیش میگم. اونی که هم مثال نداشت. خب خب.
همین دیگه تو فرض عقل که نمیتونیم براش بگیم
نه. ابو با از اول گفتم، از اول گفتم اصلا حیث مصداقی رو نیارید تو. با شروطش داریم کار بکنیم فقط. اگه حیث مصداقی رو بیارید خود در آن واحد یک مصداق یا مطابقی یا تزامنی یا التزامی دیگه تباین همش. اینی که خود مظفرم گفت. درست شد؟ لذا دارم با حساب شروط این تحلیل عقلیتون رو میخوام یه خورده تقویت کنم واسه تو. که بابا تزامنی واقعا یعنی مرکب باید باشه، التزامی یعنی واقعا لازم خارجی داشته باشه. این طوری
نه
نه نه کی گفته ثمر عملی باید داشته باشه؟ خیلی از جاهای فلسفه ثمر عملی داره، همش هست و لیسته عالمو دارید میشناسید، چه ربط داره به عمل تو؟ نمیدونم این هم مقدمه چیز دارم. خب حالا بس بریم جلوتر. کتاب دارید؟ شرمت من باز کتاب لگه چی؟ تسلط در منطق شاید اجتهاد چون اعتباری نیست که تو تولید کنی، تو باید برسی به واقع. خب حالا ببینیم چی میشه جلوتر کار چی؟ کدوم کدوم؟ اونو باید برسی بالا راستی چشم نمیدونم ببینیم ای خدا. پس اقسام و دلالت وضعیه رو خوندیم، اقسام ها المطابقیه التزامنی الالتزامیه رو هم خوندیم توی الثالث. آره یه دونم اون روز لغت مونده بود، این کلبر و اشارات البرق و لاسلکی یادتون اومد؟ تو دلالت وضعی. آره برق یعنی تلگراف، لاسلکی هم یعنی بیسیم، سلکی سیم، لاسلکی یعنی بیسیم. آره برق هم یعنی تلگراف. خب بعد رسیدیم به الوجه الثالث. تو الوجه الثالث که گفتیم التزامه، ببین این هیه فرع عن دلالت المطابقیه رو بعدا باهاش کار داریم ان شاء الله دیگه، چون کاربردیاتون ان شاء الله هفته بعد راه میفته دیگه، میذارم واسه اونجا دیگه نکته ای نمیگم. ولی دو سه جور میتونید این فرع عن دلالت تفصیلیه رو، عن دلالت المطابقیه رو تفسیر کنید با توجه به اون سوالی که دیروزم پرسیدن. اینا رو بذارید کنار هم دیگه، تزامنی فرع دلالت مطابقیه است، دو سه جور میتونه تحلیل کنید تو ذهنتون. بریم جلو طرف، یکیشو اینجا گفتیم دیگه، حالا بقیش بگو.
دیگه
هم همون دیگه، سوال دیروز همین بود دیگه، گفتم وضع و سبب انتقال ذهنی رو بررسی کنید. فقط وضع سبب دلالت انتقال ذهنیه یا چیزهای دیگه هم میتونن باشن یا تنها نمیتونن باشن، باید کار کنید اینا رو. الوجه الثالث الالتزام، وجه سومیش دلالت التزامی است. به ان یدل لفظ، به این که دلالت بکند لفظ، علی معنن خارج عن معناه الموضوع له، موضوع له باشد. به ان یدل لفظ دلالت بکند لفظ بر معنایی که خارج از معنای موضوع له لفظه. الموضوع له صفت چیه؟
معنا.
صفت معنا. درست شد؟ خارج صفت چیه؟ معنن. به ان یدل لفظ علی معنن، که اون معنا خارج عن معنای موضوع له که معنای مطابقی باشه. پس به ان یدل لفظ و علی معنن که این معنا خارج از معنای موضوع لهه. ان معنا کجا متعلقه؟ خارج ان معنا کجا متعلقه؟ ان معنا، ان معنا حرف جر دیگه کجا متعلقه؟ به خارج دیگه. رضا اینا همش با هم ترجمه میشه، دلالت کند لفظ بر معنایی که خارج از معنای موضوع له است. یک. صفت دوم، لازم لهو، لازم اون معناست. این لازم لهو صفت چیه؟ صفت معنای اول، معنن و انگدل لفظو. اینو من دو سه تا امتحانی متن دادم. و انگدل لفظو علا معنن، چون دقیقه و نکته منطقی میخوام از همین ترکیب در بیارم واسه تون، حالا تو کار بردی هاشون. بن یدل لفظو علا معنن خارجن ان معناه الموضوع له، این یه صفته. صفت دوم لازم له، شروط ما رو داره میگه ها، لازم له. خب که این لازم له اینجوریه، یستتبعه استتباع الرفیق اللازم الخارجه عن ذاته. خیلی متن قشنگی هست. خب پس دو تا صفت واسه معنا گفتیم، اینجا یه تشبیه به کار برده ایشون، گفته چطور رفیقی که ملازمه با یکی دیگه است اینا با هم دیگه همینجوری ملازمن، یستت به اوهو. اینجا هم این معنای خارج از معنای مطابقی لازمه اون معنای مطابقیه، یستت به اوهو در پیش میاد، با هم ملازمه دارن. پس ببینید تا اینجا بحث تموم میشه، از اینجا بعد دیگه میره اون تشبیه رو میگه که یستت به اوهو تبعیت میکند اون معنا رو، یعنی اون معنای خارج تبعیت میکند اون معنای موضوع له را، به نوع تبعیت کردن رفیقی که لازمه با یه چیزی که خارج از ذاتشه.
چی میشه دارن طبعا رفیق میشه؟
نه، رفیق لازم ملزوم این میشه که وقتی شما رو میبینه یاد اون میفته، ازت میپرسه که اون کجاست. دقیق کردی، بعضا اشتباه میکنه اسم اون رو به تو به کار میبره، اینا پیش میاد دیگه. خب تشبیه بابا
میدونم ما تشبیه داشته مشخص
داریم دیگه، بچه شبهش مشخص داره لازم ملزوم بودنش، استتباعش رو خب اونی که نگفته که ما هم نمیگیم فعلا، ما بمونه جلوتر کار میکنیم، جلوتر کار میکنیم، درس بعدی ان شاء الله میرسیم میگم خدمت. پس المعناه الموضوع الله لازم الله یستتبعه تبعیت میکند اون معنای، بگید اون معنای کدوم یکی، خارج یا لازم یا چیز یا مطابقی؟ لازم الله خارجه، یستتبعه یعنی تبعیت میکند اون معنای خارج، معنای مطابقی رو به نوع تبعیت کردن یه رفیق لازمی رو که خارج از ذاتشه، یعنی زید از عمر تبعیت میکنه. درست شد؟ این زید و عمر که خارج از ذات همدیگه هستن، اینجا معنای التزامی ما خارج از معنای مطابقی ماست اما تابعشه، استتباع داره نسبت بهش. خب که دلالت لفظ دوات علی القلم، مثل این که ما بگیم دوات بر قلم هم دلالت بکنه، میگه آقا دواتو بیار، طرف خود به خود چی؟ قلم رو هم میآورد. میگه چایی بیار، طرف خود به خود قندرم میاره با خودش، که این هم تا همشون مشکل داره مثالش. فلو طلب منکر، فلو طلب منکر، پس اگر طلب کند از تو احدی ان تعطیهو به دوات لم ینستو علی القلم، طلب بکنه از شما که بیاری واسهش دواتی رو، اما چی؟ نس یعنی تنسیس، یعنی مثلا نگه بهت که قلم رو هم بیار. درست شد؟ تنسیس به قلم نکنه، نس به قلم نکنه، فقط بگه دواتو بیار، دیگه به قلم اشاره‌ای نکنه. فجئته به دوات، شما فقط دواتو واسهش ببری وحده ها، لعاتبک علی ذلک، عتاب میکنه به تو، ناراحت میشه. محتجن به ان طلب الدوات کافر فی دلالت علی طلب القلم، دیگه وقتی من میگم دواتو بیار معناش اینه که قلمم بیار، احتجاج میکنه به این دلالت التزامی. و تو سم هاذه دلاله الالتزامیه، به این نوع دلالات که معنای مطابقی چیه؟ لفظ، بخشید لفظ بر معنای لازم خارج از معنای مطابقی دلالت بکنه بهش میگن التزامیه. و هی فرعون
مثلا دیگه این همیشه صادق نمیشه.
باشه خب وقت میدونم خب باشه خب چون میدونم اینجوریه دیگه اما اگه ندونم ناچارم دعواترم قلبرم بیارم باش اینو میخواد ولی اگه بدونم بله اینو همش جلوتر ان شاء الله روشن میشه و تو سم حاضر دلاله التزامیه حضور
یه جایی که مثلا ما بین دو تا برای کل این دو تا لنگ در ما یه لحظ وزن
نکرد خب یه دونه این در رو کنیم درست برای یه دونه
اش بس کردیم چی میشه؟ خب الان برای یه لنگش بس کردیم خب یه کل باشه مثلا مثلا این تفریه پایه باشه بعد ما هم میخوایم بگیم تخته این پایه رو نمیخوایم بگیم خب ولی واسه کلش هم چیز هست که نه جزء اینه یعنی کله و دکه دوزه اینجوری میشه چی میشه؟
حالا برای این وضع نکردی؟ برای این وضع کردی؟ خب پایش رو نمیخواد دیگه
تخته.
حالا تخته رو بیار تخته به پایش لازم خارج میشه دیگه؟ نه لازم خارج میشه لازم میشه درست شد؟ لازم خارجه دیگه وقتی وضع نشده جز معنی موضوعش نیست وقتی میگه تخته رو بیار لازمه وجودی شده دیگه پایش
نه میگم تخته رو بیار خب بعد
دو حالت داره یا پایه رو قصد کردی یا پایه رو قصد نکردی اگه پایه رو قصد نکرده باشی که هیچ تخته رو میاره واسه اگه پایه رو قصد کرده باشی میشه در التزامی دیگه حالا باز فکر کن روش من نفهمیدم دیگه بیشتر خب وحیا فرعون ایزان ان دلالت المطابقیه این دلالت التزامی هم خلاصه فرع دلالت مطابقیه هستش لان دلالت علی ما هو خارج المعنا بعد دلالت علی نفس المعنا به خاطر اینکه دلالت بر بگید یه معنایی که خارج از معنای مطابقیه بعد از اینه که این معنای مطابقی رو اول دلالت بشه برش بعد دلالت علی نفس المعنا که همون معنی مطابقی باشه خب. بعد ایشون دیگه خود شروط دلالت زمانی و مطابقی و اینها رو به اشتراک تحلیل و خلاصه توضیح بیشتر نداده اما تو دلالت التزامی چون میدونست واسه همتون سوال ایجاد میشه که این ملازمه چجور میشه از کجا میاد و اینا خودشون توضیح میدن این رو میان میگن ببینید ایشون قدمای منطقی اومدن گفتن که ما در دلالت التزامی دو تا شرط داریم یه شرط اینه که اولا بین معنای موضوع له و معنای مطابقی یه ملازمه برقرار باشه معنای التزام بین معنای موضوع له و معنای التزامی یه ملازمه برقرار باشه این شرط اولشون که دیروز تو شروط عامه تو شروط دلالت التزامی عرض کردیم خدمتتون امروز یه شرط هم از جانب قدما اضافه کنیم و اون اینه که تلازم هم چی باشه تلازم ذهنی باشه درست شد جان تلازم ذهنی باشه یه دونم تلازم خارجی رو شرط کردن قدما فقط این دوتا اولی رو میگفتن ملازمه بین معنای موضوع و معنای التزامی موجود باشه و تلازم هم تلازم خارجی باشه درست شد؟ این دوتای اولی رو فقط گفتن اومدن گفتن مثلا این ماژیک که الان وضع شده واسه این قسمت فقط در خارج ملازمه داره با این سرش با این درش درست شد؟ لذا ملازمه ای درست کردن بین مثلا این سر ماژیک و این مثلا ماژیک خودمون یا بین قند و چای یه ملازمه خارجی درست کردن گفتن این ملازمه بین معنای موضوع و معنای التزامی باید موجود باشه و این تلازم هم تلازمی باشه که در خارج هست تحقق داره حالا تو هر وعایی اما بالاخره این ملازمه یک نحو خارجیت هم داره مرحوم مزور اومده گفته که اگه شما فقط این دوتا رو میخواید بگید این دوتا که باعث دلالت نمیشه که من میدونم که در خارج بین معنای موضوع و معنای التزامی ملازمه هست خب چه ربط داره در فضای ذهن من انتقال ذهنی میخواستم پیدا کنم انتقال ذهنی تو فضای ذهن من بود درست شد؟ لذا اومد گفتش که تلازم خارجی به تنهایی کافی نیست قدم ماه بزرگوار تلازم ذهنی هم شرطه شما که اینجوری قشنگ داری تحلیل میکنی شروط رو میگید چرا تلازم ذهنی رو نگفتی؟ ممکنه قدما من خدا همین منظورشون بوده باشه ها اما بالاخره تو کلامشون تلازم ذهنی رو نیاوردن بعد مظفر میگه تلازم بین تلازم واقعی بین معنای موضوع و معنای التزامی کافی نیست این تلازم باید تو فضای ذهن بیاد یعنی من علم به ملازمه بین معنای موضوعله و معنای التزامی تو ذهنم موجود باشه که از معنای مثلا موضوعله پی به معنای التزامیش ببرم. یعنی اونا علمو نگفتن دیگه، اونا گفتن تلازم خارجی باشه و ملازمه باشه. اولا ملازمه باشه، بعد این ملازمه هم خارجیه باشه. حالا نه دیگه علمو نگفتن که چطور؟
مگه دونستن
اینها
رو جزء شروط ملازمه
نمیاره؟ ها اذا علمت به وجوده یعنی؟
نه برای اینکه به التزام
اصل دلالت رو میخوای بگی دیگه. علم به ملازمه و اینا.
اونجا اونجا یه دلالت دیگه ای که رخ نمیده که از مادی از تطابقی برسیم به همین دلیل لاغه نبود که رخ نمیده که از وقتی که از تطابقی برسیم به التزامی که این که دلالت جدید رخ نداده. فرض که یه دلالت اول داشتیم علم به ملازمتش هم بعد اون بود اون که تمام، اما اینجا که دوباره یه شرطی برای التزامی گفتی که توی تضامنی و تضامنی نبودی این بود که یه تلازمی باشه، یعنی بدونی که
تلازم
هست، همین که بدونی
یعنی یه تلازم زدی. باشه نداره، اگر اینجوری بگید خدا راسته باشه. نه نه میخوان تصریح نشده دیگه. آره یعنی تو بحث شروط دلالت التزامی که شما دارید شروطو میشمارید، مایید گفتید ملازمه باشه، خب ملازمه خارجی باشه چون قید به خارجیت زدن دفع این تلازم میشه که خلاصه پس تو ذهن چی ایشون میگه با صرف تلازم خارجی تحقق پیدا نمیکنه دلالت، باید تو ذهنم بیاد همینو به عنوان شرط مستقل ذکر کرده ایشون. درست شد؟ بعدی ها البته قبل از مظفر ها، اینا همش قبل از مظفره، خب مظفر نمیدونم ندیده یا حالا توجهی داشته یه قایت دیگه ای داشته این بحث رو اینجوری مطرح کرده، باید ببینیم جای کارم داره انسان. بعدی ها اومدن گفتن خب یعنی استدلال قبل از مظفر به رد قول قدما این نبود که مظفر گفته، اونا میگفتن تلازم خارجی به تنهایی کافی نیست اولا، ثانیا بعضی جا اصلا نیاز نیست، ما تلازم خارجی نمیخواد داشته باشیم. مثلا میام میگم بین مثلا اما و بصر که قبلا کار کردیم تو جهل و علم دیگه، درسته؟ گفتیم جهل و علم چنا تقابلی دارن با هم دیگه، ملکه و عدم ملکه مثل اما و بصر بودن. اینا میام میگن شما وقتی عدم ملکه رو تصور میکنید لازمه تصور عدم ملکه تصور ملکشه، لازمه تصور جهل تصور علمه، لازمه تصور اما تصور بصره، در حالی که اینا تو خارج با هم تلازم که ندارن هیچ، تقابل هم دارن. این در خارج اما با بصر تحقق پیدا نمیکنه، درست شد؟ تقابل داره باهاش. حالا شما چجور میاد میگید تلازم خارجی باید داشته باشه؟ اگر من اما گفتم بصر رو قصد کردم، مثل همین مثالی که الان زدم نبوغ میگم چی؟ اون طرفش رو قصد میکنم، تضادش رو قصد میکنم، درست شد؟ اینکه نبوغ الان گفته میشه ولی اون یکی فهمیده میشه، اینجا الان تلازم ذهنی بینشون هست، ملکه و عدم ملکه است، درست شد؟ اما تلازم خارجی موجود نیست، تلازم خارجی موجود نیست، بلکه تقابل خارجی هم موجوده. قدما با این بیان اومدن رد کردن حرف به اصطلاح اقدمین رو، قدما رو، اما مرحوم مظفر با این بیان نگفته، فقط تلازم ذهنی رو اضافه کرده. اونا میومدن تلازم ذهنی رو اضافه میکردن اولا، بعد که توجه میکردم میگفتم بابا اصلا تلازم خارجی شرط نیست، فقط ملازمه ذهنی باشه کافیه. مرحوم مظفر علاوه بر اینکه ملازمه ذهنی رو شرط کرده، تلازم خارجی رو هم قبول کرده. این دوتا سیر دارید تو منطق. خب
در از تدایی معانی یعنی با این مرحوم مظفر دارن کافی نیست، یه معنی رو مثلا تدایی میکنه، یعنی یه چیزی میشتم خارج چی چیزی هم ندارن، تلازم
ذهنی
و تدایی
میشه. آره اینا میشه دلالت التزام،
التزام میشه دیگه. بعد این
اینم یه اشکالی
میتونه باشه به
بیان مرحوم
مظفر که خارجی
رو هم
شرط کردن،
تلازم خارجی. آره دیگه همین ناستی. آره یعنی صرف تصورات ذهنی ما بدون اینکه تلازم خارجی بینشون باشه واقعا همشون شرط مظفر رو خراب میکنه. حالا بیاید جلوتر میفهم من که شرط دلالت التزامیه، شروط دلالت التزامی اینه که یشترط فی حاضر دلاله ان یکون التلازم بین معنی اللفظ و معنی الخارج اللازم تلازم ذهنی، یا شرط میشه در این دلالت اینکه تلازم بین معنای لفظ و معنای خارجی که لازم با معنای لفظه یک تلازم ذهنی باشه. ان یکون التلازم تلازما ذهنی یا فلا یک فی التلازم فی الخارج فقط. این ببین رد قول قدماست کفایت نمیکنه تلازم خارج رو، تلازم خارجی فقط. خب من دون رسوخ فزه، بدون اینکه این ملازمه رسوخ در ذهن پیدا کرده باشه، تو فضای ذهن هم این ملازمه ایجاد شده باشه، بدون تلازم ذهنی دلالت تحقق پیدا نمیکنه، انتقال ذهنی صورت نمیگیره. پس تلازم خارجی شرطه، درست شد؟ اما تلازم خارجی کافی نیست، تلازم ذهنی هم نیاز داریم. نمیدونم واقعا ظهورش
نه آخه این جدا بوده نیست، دوتا نیست. این تلازم خارجی بهشون
چرا دیگه؟ وقتی میگه فلا یک فی تلازم فی الخارج فقط، یعنی تلازم خارجی هست اما کنارش کافی نیست، تلازم ذهنی هم نیازه، درست شد؟ اینو میخواد بگه فقط چرا گفت؟ پس چرا فلا یکفی آورد؟ میگه فلا یشترط تو تلازم خارجی دیگه. نه انصافا ظهور عبارت در اینه که تلازم خارجی رو شرط میدونه اما کافی نمیدونه. دقت کردید؟ رضا میگه یشترط فی هذه الدلاله، این که تلازم بین معنای لفظ و معنای خلاصه خارج یه تلازم ذهنی باشه، اما تلازم در خارج به تنهایی کافی نیست بدون اینکه رسوخ در ذهن داشته باشه. و الا لما حصل انتقال ذهن، اگر فقط تلازم خارجی بود تلازم ذهنی نبود انتقال ذهنی صورت نمی‌گیره. خلاصه این تاس برداشتی که من از این متن دارم. حالا اگر شما حرف خودم قدیمی‌تر از خلاصه مظفر بود که فقط تلازم ذهنی رو برداشت کنی که خیلی بهترم هست، برای مظفر میره بالاتر. خب این تا اینجا. شرط دیگه ای که اینجا اضافه شده تو درات انتظامی اومدن گفتن که یعنی همین ملازمه در ذهن من هم تحقق پیدا کنه دیگه. این ملازمه بین دو تا معنا درست شد که در خارج هست، منم علم داشته باشم به اون ملازمه، این ملازمه رسوخ در ذهنم داشته. ایشون چند جا رسوخ در ذهن رو کار کرده، این با اون سوال دیروزمون هم ارتباط داره. خب وضع کافیه، کافی نیست، کثرت استعمال کافیه، کافی نیست، رسوخ در ذهن از کجا میاد، اینا کار میخواد. و یشتر تحصه ان یکون تلازم واضحا بینا، دیگه هی دارم کداشو میدم لحظه به لحظه دیگه برید فکر کنید. خب علاوه بر اینکه تلازم این شکلی شرطه، حالا یا تلازم ذهنی فقط یا تلازم ذهنی و خارجی با هم دیگه، حالا هر جور برداشت میکنید از وضعیت، علاوه بر اینکه این تلازم به این شکل شرطه، حالا باید تلازم ما تلازم بینه بالمعنا چی؟ اخص باشه. این دیگه چه سیریه؟ تلازم بینه بالمعنا اخص. این ان شاء الله جلوتر تو بعض عوارض لازم اونجا مفصل خود مظفر تو کتاب کار کرده که ما میایم عوارضی که لازم شیئن میگیم این لازم ها یا لازم بینن یا لازم غیر بینن. لازم های بین یا بینه بالمعنا اخصن یا بینه بالمعنا اونجا انشاءالله مفصلش میاد، اما خب فعلا فعل جمله اینقدر بدونیم که لازم یا بیانه یا غیر بیانه. بیان خب این بدیهی، اونی که استدلال نمیخواد، درست شد؟ استدلال نیاز نداره، بیانه ذهن حالیشه، برهان نمیخواد بچینیم، دلیل نمیخواد اقامه کنیم. اما غیر بیان اونی که نه دلیل نیاز داره، برهان نیاز داره. خب این از بعد خود این بیان رو هم تقسیم میکنم بالمعنا الاخص و بالمعنا العام. بیان بالمعنا الاخص، بیان بالمعنا العام. حالا با این بالمعنا الاخص و بالمعنا العامش کار نداریم، جلوتر انشاءالله مفصل میاد. فعلا با همین بیانش که ایشون میگه این لازمه که اینجا شرطه، بعد لازمه بیان باشه، نیازمند اثبات، نیازمند دلیل و برهان نباشه. خب ببینید فهمت و یشترط ایضا ان یکون تلازم واضحا بینا، این که خلاصه این دلالت ما بخش ملازمه بین دوتا معنا یه تلازم واضح و بیان باشه، یعنی واسه ذهن معونه نخواد، استدلال نیاز نداشته باشه. به معنا ان الذهن اذا تصور معنا اللفظ ينتقل الى لازمه، همین که تصور کنه معنای لفظ رو خود به خود منتقل بشه به معنای لازم، درست شد؟ بدون حاجت الی توسط شیء آخر، بدون اینکه نیاز داشته باشه به یه واسطه، به یه استدلال و برهان و دلیل و اینجور چیزا، خود تصور لفظ، خود تصور معنا کافیه واسه تصورات لازمش، تصور لازمهاش. فعلا که فرق نکرد. البته اینجا ظهورش در اخر. بگو. آره خب چی گفته؟ آره معنی لخص چیه؟ نمیخواستم بگم. بگو باشی گردم. به معنی لخص و به معنی الاخر. انشاءالله جلوتر میرسیم کار میکنیم. به معنی الاخر صرف تصور یک طرف کافیه. اما تصور بالمعنی العام علاوه بر این که تصور یک طرف نیازه، تصور نسبت و تصور اون طرف دیگه هم نیازه تا درک ملازمه بشه. درست شد؟ اینجا فقط با تصور یک طرف یعنی تصور معنای لفظ کار میکنیم، به لوازمش پی میبریم خود به خود. اما اونجا باید معنای لفظ رو بدونی، لوازمش هم بدونی، نسبت بین اینها رو هم بدونی تا بشه چی؟ بیان به معنای عام. خب؟ درست.
واقعا ما می‌خویم بگیم که مثلا این آره مجازش ولی اینه.
درست.
چون جاش حد از بیان حد از جدول غیر بیان.
آره دیگه اگه بره تو غیر بیان دیگه چی میشه؟ بگید. دیگه چی میشه؟ خراب میشه دیگه، دلالت التزامی تحقق پیدا نمیکنه تو عرف. تو عرف، تو عرف دلالت التزامی دیگه نمیشه.
شعر رو
از کلامش
خارج کنید.
نه نه، شعر رو نمیخوام خارج کنی. میخوام بگیم اگر عرف میفهمتش، خب هیچ لازمه بیانه تو عرف. این ملاک من نیستم، ملاک عرفه. کلا تو مباحث الفاظ شاید جلوتر هم میرسیم که ملاک مباحث الفاظ و این ظهورات الفاظ و همه اینا ملاک عرفه. و الا علما و اینا هم تو عرف نیستن. من وقتی یه شعری میفهمم که فقط جنا میتونن تفسیرش کنن، خب در عرف من مفهوم نیست دیگه. عرف مفهوم نیست، دلالت تو فضای عرف تحقق پیدا نمیکنه. اینجا ملازمه هم ملازمه عرفی نیست. غایت محمد مباحث الفاظ چی بود؟ هی من کلمه رو تکرار میکردم، تفهیم و تفاهم عرفی. چون بعضی ما تفهیم تفاهم عرفیه، اگر ما شعری رو به این شکل باشه من نمیفهممش، عرف نمیفهمدش، میذارتش که بود چی رو؟ اون وقت عرف علما میشه دیگه اصطلاحات فلسفی، اصطلاحات کلامی، همه این بحثا. اما دیگه عرف خاصه دیگه با تعمیم اونا. نه نه، عرفی که دیگه جعل اصطلاح نکنه. عرفی که من دارم یا همه عوام دارم بگم، کاری با عرفای خاص ندارم. عرف یعنی اهل فارس. من وقتی دارم کلمات فارسی رو به کار میبرم، درست شد؟ عرف فارسی یعنی کل فارسی، یعنی عموم اهل این لغت. عموم اهل این لغت با این لغت کار میکنن، این مجازها رو به کار میبرن. اگر مجاز شما این لوازمش و اینا خیلی بعید شد، خود عرف استهجان میکنن، این چه چرت و پرت داری بگی؟ درست کردی؟
بعید
نیست، داری وازن بعید نمیشه. خراب شده اگه بعید لباشه، خب وازن بعید نمیشه دیگه.
نه بعید نه.
حالا بعید نه اهم میشه، بعدا خودمون به مضافه گیر میدیم ان شاء الله. نه اهم شرط نه اخذش، به خاطر همینم نمیخواستم اینجا بگم بهتون. اما چون مضافه تو پاورقی گفته اخذه دیگه اخذه. اما میخوام بگیم وقتی شما رفتی تو فضای عرف، دقت کن، وقتی رفتی شما تو فضای عرف دیگه تو فضای عرف باش خواهشن دیگه، برنگرد تو فضای منطق که اخذ و اهم هستم دیگه تفکیک کنی که. بعد دیگه میره تو منطق اصطلاحی میشه دیگه، اهل لغت نیست دیگه، اهل مباحث الفاظ نیست، میره منطق و قواعد عقلی که دلیل میخواد، برهان میخواد، یا تو بیانش. تو بیانش مثلا چی؟ تصور موضوع کافی نیست، تصور محمول هم نیازه، تصور نسبت هم نیازه. اینا میشه ریزکاری های عقلی منطق. لذا اشاره تو فضای اصول هم که میرید همین گیر و مزفر داره. 5-6 تا از مفهوم ها رو برده تو دلالت الفاظ، جزء مباحث الفاظ. بعد چون تلازم بیانه بالمعنی الاخص و شرط میدونه، بعضی از این دلالت ها رو گیر کرده کجا ببره. چون نه بیانه بالمعنی الاخصن، نه قواعد عقلیه محض، نتونسته ببرتش تو احکام عقلی، نتونسته ببرتش تو مباحث الفاظ. گفته یه خاتمتون سه تا اینجا بگی، حالا نه اینوری نه اونوری. اما اگر این بیان رو برمی‌داشت، یعنی بالمعنی العام و بالمعنی الاخص رو برمی‌داشت، همه اونا میومدن تو بیان. ما عرف بیان‌ها رو میفهمه، بدیهیه واسش، نیازمند دلیل و اقامه برهان نیست، با این لوازم هم کار میکنه. حالا چه اهمش چه اخص، یعنی اهم اخصش دیگه میشه ریزکاری‌های عقلی قضیه، میره تو فضای منطق و فلسفه و اینا. حالا که تو مباحث الفاظین تو همین بیان کافیه، لذا ادامهشو من نمیخواستم بگم. ولی خب محمود ظفر اوورده و همین خلطش اینجا باعث شده تو اصول هم اونجوری گیر بکنه. چند تا باب اصولی رو وسط اوورده، بینابین، نبرده تو مستقلات عقلیه، نبرده تو مباحث الفاظ، گیر کرده به خاطر اینکه این شرط رو اینجا اضافه کرده بود در لازم. حالا نه 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 باز ادیب هم عرف نیست. عرف عرف اهل لغت عربا. بله تک تک افراد عرف رو نمیخوایم بگیم که، میخوایم بگیم لسانی که عرفا کامل فهم، عرف عرب اینا رو میفهمه باش کار میکنه. مثلا استعمال اسد در رجل شجاع عرف عربه، استعمال شیر در انسان شجاع تو فارسا عرف فارسا. اما شما بیا شیر رو ببر تو کریه راحت الفم به کار ببر، درست شد؟ استعمال اسد در شخصی که دهنش بوی بد میده، چون شیر دهنش بوی بد میده همیشه. حالا اینو عرف نمیفهمه که، عرف اسد رو چی گرفته؟ مجاز گرفته واسه رجل شجاع دیگه، با عرفای دیگه با معانی مجازی دیگه هرچند لازمه خارجی هم داشته باشن، اما چون بیان نیست واسه عرف، عرف کار نمیکنه. میگه من حس نکردم بوی دهن شیر رو، که حالا بگید چون بهل بوی دهن شیر مثلا بده، پس این رجل هم که بده مثلا بوی دهنش این شیر، درست شد؟ مثلا با عرف با مجازهایی کار میکنیم که عرفیان، یعنی عموم اهل لغت حالی شده میفهمن و باشون کار میکنن دیگه. اینا مثلا منطقی قضیه نیست، اینا دیگه اون بحثای تخصصی بلاغت و معانی تونه که ان شاء الله سال بعد کار میکنه. زبان سلام هم اگر بیان باشه عرف میفهمه، اگر بیان نباشه مثلا تو مورد خاص نتونیم تطبیقش بدیم چی دیگه نفهمیم. خب مثلا اینکه این ضرورت
شکل
نمیگیره الا اینکه
بیان باشه،
درایت
التزامی هم شکل نمیگیره
الا
اینکه شرط
باشه. بیان باشه دیگه، نه بیان به
معنی خاصی نمیگیره، یعنی شرط لازم شد که یکی بیان باشه.
آره آره
باشه.
نه همینطور شرط.
خب بعد اینو نمیگفت چه ضرری داشت؟
چی رو نمیگفت؟
نمیگفت یا قرار واقعا هر چیزی که درایت التزامی هست دیگه خود
خب خیلی لازم خارجی هست. ببین اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم یه تلازم شرطه، یه تلازم ذهنی، یه تلازم خارجی.
تلازم ذهنی
چی؟
تلازم ذهنی
حالا برای من چی؟ برای منی که مثلا منطقی هم عقلی هم تلازم شکل گرفت، حالا میتونم در التزامی اینجوری به کار ببرم تو این عرف دیگه نمیشه. لذا این شرط رو گفته که این فضای عرف قضیه حفظ بشه که بابا عرف یعنی اهل لغت این بحثا. خب بعد این تیکر هم بخونیم تمام. فهمند که کجا رفتم؟ ان یکون تلازم بینهما خوندیم کامل؟ خب حل دیم تلازم بینه واضح. خب این تا اینجا با میگید خوندیم آخه؟ نخوندم؟ نه پیدا نکردم که خوندم. و یشترط ایضا ان یکون تلازم واضح هم بینن به معنی ان ذهن ازا تصور معنی لفظ ینتقل الا لازمهی بدون حاجت الا توسط شیء آخر. شرط شده همچنین این که تلازم واضح بیان باشه، گفتیم استدلال نخواد برهان نخواد، خودش هم گفته به معنی ان ذهن ازا تصور معنی لفظ، ذهن وقتی معنای لفظ رو تصور میکنه منتقل میشه به لازمش بدون اینکه واسطه ای چیز دیگه بخواد، برهانی بخواد اثبات رو بخواد. شیء آخر عامه دیگه، آره دیگه، هم برهان و استدلال شامل میشه همون تصورات دیگه که تو اهم نیازه رو میگه میشه برداشت. بعدم که این خلاصه رو گفته که دلالت یا عقلیه یا طبیعی یا وضعی، وضعی رو تقسیم کردی به لفظی و غیر لفظیه، لفظیش هم تقسیم میشه به مطابقی و تزمنی و التزامی. انشالله تقسیمات الالفاظی که خوندیم دوباره برمیگردیم با این دلالت مطابقی و التزامی کار داریم. حالا حالا ببینیم چی میشه. مثلا الله الرحمن Ну, а вот эти, пожалуйста. Так.